أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم عزیزان روزدار که محبت کردند و جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با محبت اونها با هم می نشینیم و با یاد اونها سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. یکی از سخنرانی های امام مجتبی علیه السلام که هم موعظه های اخلاقی درونه و هم تأکید بر امر ولایت و مدار حقیقت در اسلام، ابتدا این رو با هم میخونیم و عباراتش رو من به زبان پارسی هم ترجمه میکنم و بازگو میکنم. امام مجتبی علیه السلام خطاب به مردم فرمودن: ایها الناس، من نصح لله و اخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم و وفقه للرشاد و سدده للحسنا. فرمودن: ای مردمان، خطاب امام مجتبی علیه السلام با همه مردمه دیگه، هیچ کسی نمیتونه بگه من مخاطب حضرت نبودم. فرمود: ایها الناس، ای مردمان، همه شما گوش کنید. انه من نصح لله، به درستی که کسی که اخلاص ورزید برای خدا، خالص عمل کرد، رابطش با خدا رابطه بیشیله پیله و صافی بود، من نصح لله و اخذ قوله دلیلا و سخن خدا رو دلیل و راه نمای زندگی خود قرار داد، با هدایت قرآن مسیر زندگی خیش رو انتخاب کرد، هدی للتی هی اقوم، چنین کسی به روشی که قویم ترین و درست ترین و استوار ترین طریقه هاست راه پیدا کرد، وفقه الله للرشاد، و خدای متعال چنین کسی رو که اخلاص برزید و از رهنمودهای قرآن بهره گرفت او رو توفیق داد که به رشد برسه، به رشاد برسه، به کمال برسه، و سدده للحسنا، و او رو در راه زیبایی ها و خوبی ها و نیکی ها ثابت قدمش کرد، استوارش کرد. فإن جار الله آمن محفوظ و عدوه خائف مخذول. بعد حضرت فرمود: هر کسی خودش رو در پناه خدا قرار بده، پناه به خدا بیاره و در جوار خدا باشه، فإن جار الله آمن محفوظ، کسی که در پناه خدا خودش رو قرار بده، او در امنیت و مورد حفظ الهیه، آسوده خاطر میتونه زندگی کنه، او نگرانی اینه از دنیا داره نه از آخرت، کسی که در پناه خداست. بعد و بهو خائف و مخذول، اما کسی که دشمن خداست، او همواره ترسان و خار در زندگی است، هم نگرانه، هم برای دنیاش نگرانه، هم برای آخرتش نگرانه، و خار ذلیل، کسی که به جنگ با خدا میره، چون چه کسی است که در جنگ با خدا بتونه پیروز بشه؟ ان الله غالب علی امره، ازا هر کی به جنگ خدا رفت خار شد، مخذول شد. فاحترسوا من الله بکثرت الذکر، پس ای مردمان بیایید مراعات خدا رو کنیم، با کثرت یاد خدا، با کثرت ذکر و یاد خدای متعال، با فراوان به یاد خدا بودن مراقبت کنید، مراقب خودتون باشید در پیشگاه خدا، مراقب باشید اونچه که خلاف ادب در پیشگاه الهی از شما سر نزنه، اون چه که موجب سخط و غضب خداست از شما سر نزنه، چون همه زشتی ها، همه آلودگی ها، همه خطاها، همه خلاف ها مال اون لحظه هاییست که آدم خدا رو فراموش کرده تو زندگی. بخش الله به تقوا، و با تقوا اختیار کردن خدا ترس باشید و از خدا بترسید، و تقربوا الی الله بالطاعه، و با بجا آوردن طاعت و فرمانبری خدای متعال به خدا تقرب بجویید. راه نزدیک شدن به خدا فرمانبری خداست، جز از این راه نمیتوان به خدا نزدیک. فانه غریب مجیب، چرا که خدای متعال هم بسیار نزدیکه و هم پاسخگوی ندای کسانی است که او رو میخوانند، اجابت میکنه دعوت اونها. قال الله تبارک و تعالی و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. بعد امام مجتبی علیه السلام شاهد آورد برای این سخن خودش که خدا نزدیک به شما هست و خدا سخن شما رو پاسخ میگه، دعای شما رو اجابت میکنه. این آیه رو تلاوت کرد که ای پیامبر، هنگامی که بندگان من در مورد من خدا از تو سوال میکنن، اولا این عبادی خیلی لطافت توشه، بندگان من، خدا اونا رو از خودش دانست. فرمود وقتی اینا که خیلی دوستشون دارم، اینا بنده های خودم هن، اینا مال خود من هن. اینا راجع به من از توی پیامبر سوال میکنن، فانی غریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، دعوت کسانی که من رو دعوت میکنن به خانه دلشون اجابت میکنن، دعای کسانی که از من چیزی رو میطلبند اجابت میکنن. فلیستجیبوا لی، پس این بنده های من هم بیان اجابت کنن مرو، همونطور که من اونها رو اجابت میکنم اونا هم اجابت کنن من، همونطور که وقتی اونا منو دعوت میکنن به خانه دلشون من میپذیرم و میام، حالا که منم اونها رو دعوت کردم به ضیافتم اونها هم دعوت من رو بپذیرن، حالا که اونها رو دعوت کردم به این که با من راز و نیاز کنن، دعا کنن، اجابت کنن من رو، ولی یؤمنون بی، اطمینان کنن به من، ایمان داشته باشن به من که این حرفی که میزنم راست میگم، من بهشون نزدیکم، دعاهای اونها رو اجابت میکنم، دعوتهای اونها رو پذیرام میشم. لعلهم یرشدون، تا بلکه از این ره گذر به رشد برسن، به کمال برسن. بعد امام مجتبی علیه السلام فرمودن فاستجیب الله و آمنو به، پس بیایید ای مردم اجابت کنید این سخن خدا رو و ایمان بیارید به این حرفی که خدا داره بهتون میزنه، قبولش کنید. بعد فرمود فانه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعاظم، فرمود اصلا زیبنده نیست، سزاوار نیست کسی که عظمت الهی رو شناخته دچار خود بزرگ بینی بشه. چگونه در برابر عظمت الهی کسی خودش رو بزرگ بپنداره؟ اصلا سزاوار نیست. فان رفعت الذين يعلمون عظمت الله ای تواضعوا، فرمود بزرگی کسانی که عارف شدند و معرفت به عظمت الهی پیدا کردند در اینه که تواضع پیشه کنند، فروتنی داشته باشند. تکبر و خود بزرگ بینی این زیبنده عارف نیست، زیبنده کسی که معرفت به عظمت الهی پیدا کرده نیست. و عز الذین یعرفون ما جلال الله ایت دللو له، و عزت و آقایی کسانی که معرفت پیدا کردن به این که جلال و شکوه الهی یعنی چی، به این حقیقت عارف شدن، عز اینها و عزت اینها در این است که برای خدای متعال تن به ذلت بدن، اظهار مذلت و خاری کنن در پیشگاه خدا، در برابر خدا اظهار زبونی کنن. کسی که جلال و شکوه الهی رو شناخت، عزتش در اینه. عزت انسان در این است که در پیشگاه خدا تن به ذلت بده. کسی در پیشگاه خدا ذلیل شد در برابر همه خلق عزیز. و سلامت الذین یعلمون ما قدرت الله ان یستسلموا له، فرمود در امنیت بودن، در سلامت بودن کسانی که به این آگاهی رسیدن که قدرت خدا یعنی چی، این قدرت بیکرانه الهی یعنی چی، در امان بودن و در سلامت بودن اینها این است که برای در پیشگاه الهی تسلیم مطلق باشه، تسلیم مطلق اراده خدا باشه. در برابر اون قدرت بیکرانه چیزی جز تسلیم به مصلحت نیست. پس یکی تواضع و پرهیز از تکبر، دوم زبونی و تن به ذلت دادن در پیشگاه خدا در برابر جلال و شکوه الهی، سوم تسلیم اراده الهی و مشیت پروردگار بودن. بعد حضرت فرمود بلا ینکروا انفسهم بعد المعرفه، و زیبنده چنین عارفانی این است که خودشون رو گم نکنند بعد از این که به معرفت رسیدن. این خیلی حیفه که بعد از این که آدم عارف شد، بعد از این که به معرفت الله رسید، بعد از این که خودش رو شناخت، بعد خودش رو گم کنه، خودش رو گم کنه، فراموش کنه من کیم. بلا یذلوا بعد الهدى، و این که بعد از این که به هدایت راه یافتن دوباره راه گمراهی رو پیشه کنن. بعد حضرت فرمود وعلموا علما یقینا، حالا حضرت میخواد شاخص راه حقیقت رو بده به دست مردم. حضرت فرمودن به یقین بدانید، و علمو علما یقینا، ای مردم به یقین بدانید، انکم لن تعرفوا التقا حتی تعرفوا صفت الهدا. حضرت اول توصیه به تقوا کرد دیگه، فرمود اما بدونید شما تقوا رو نخواهید شناخت، معرفت به حقیقت تقوا پیدا نمی کنید مگر اینکه پیش از او هدایت رو و صفت هدایت رو معرفت پیدا کرده باشید که اصلا راه هدایت چیه، شاخص هدایت چیه. ولن تمسکو به میثاق الکتابه حتی تعرف الذی نبذه، و شما متمسک به پیمانی که با کتاب الهی با قرآن کریم دارید، متمسک به این میثاق نشدید و نخواهید شد حتی تعرف الذی نبذه، مگر اینکه پیش از او کسی که کتاب رو پشت سرش انداخت و ترک کرد و با کتاب قطع رابطه کرد، با قرآن قطع رابطه کرد، او رو بشناسید. تا نشناسید کسی که با قرآن رابطه نداره نمیتونید با قرآن رابطه برقرار کنید. ولم تتلو الکتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه، و قرآن رو اونجوری که حق تلاوت قرآن است نمیتوانید شما تلاوت کنید مگر اینکه پیش از او کسانی که به تحریف قرآن دست زدن اونها رو بشناسید. یحرفون الکلم عن مواضعه، کسانی که کلام قرآن رو از معانی حقیقی او در واقع منتقل کردن به یه معانی باطلی، تأویل و تفسیر به رأی کردن. تا اینها رو نشناسید نمیتونید قرآن رو به حقیقت تلاوت کنید. فاذا عرفتم ذلک عرفتم البدع و التکلف، حضرت فرمود وقتی که شناختید کسانی رو که قرآن رو کنار گذاشتن و با قرآن قطع رابطه کردن و کسانی که قرآن رو از معانی حقیقی خودش برگرداندن و تحریف معنوی کردن، و از رهگذر این دو شناخت حقیقت تقوا رو شناختید، به میثاق کتاب متمسک شدید و قرآن رو به شایستگی تلاوت کردید، وقتی اینجوری شدید عرفتم البدع و التکلم، اون وقت میفهمید بدعت هایی که در دین گذاشته شد بعد از رسول خدا چیا بود، بدعت هایی که در دین خدا گذاشتن بعد از رحلت رسول الله، اینها رو خواهید فهمید. تکلف ها، زورگویی ها، تحمیل هایی که به دین خدا شد رو اون وقت خواهید فهمید چی هست. و رأیتم الفریت علی الله، و دروغ هایی که به خدا بسته شد رو خواهید شناخت، و تحریف هایی که در دین خدا شد، اینها رو خواهید شناخت اون وقت. و رأیتم کیف یهوی من یهوی، اون موقع خواهید دید که بعضی ها چگونه سقوط کردن و از حقیقت دین به طور مطلق محروم شدن. بلا یجهلنکم الذین لا یعلمون، بعد حضرت فرمود مواظب باشید، نادانها، ناآگاهها، اینها شما رو به جهالت و به اشتباه نیفکنن. بل تمسوا ذلک عند اهله، حقیقت رو، هدایت رو در نزد اهل هدایت و حقیقت بجویید، اشتباه نکنید. به تعبیر قرآن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از هر کسی سوال نکنید. فانهم خاصه نور یستضاء بهم، فرمود اون کسانی که اهل قرآنند اینها مختص به نور قرآنند، نور قرآن اختصاصا مال اونهاست، یستضاء بهم و از اونهاست که میشه نورانیت کسب کرد، و ائمتون یقتدا بهم و اینها امامانی هستند که سزاوار به اونها اقتدا بشه و به دنبال اونها راه دین پیموده بشه. به هم عیش العلم، حیات و زندگی علم و دانایی و آگاهی به وجود اونهاست، اگر اونها نباشن علم میمیره. و موت الجهل، و مرگ جهالت و نادانی هم از رهگذر وجود اونهاست. و هم الذین اخبرکم حلمهم عن جهلهم، این امامان هستند که حلم اونها خبر از جهالت و نادانی دشمنان اونها میده. همین حلمی که امامان میبرزن رسوا میکنه دشمنان اونها رو و آشکار میکنه جهالت اونها رو. و حکم منطقهم عن سمتهم، و سکوت این امامان خبر میده، حکم میکنه بر منطق اونها، بر سخنان اونها، بر سخنگویی های اونها. و ظاهرهم عن باطنهم، این امامان ظاهرشون خبر از باطنشون میده، همین شایستگی هایی که در ظاهر از اونها دیده میشه، علوم و معارفی که از اونها آموخته میشه، کرامت و بزرگواری که از اونها مشاهده میشه، خبر میده که چه عظمت هایی در باطن اونها نهفته است. لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، برخلاف اهل گمراهی و اهل باطل، امامان حق لا یخالفون الحق، هیچگاه با حق مخالفت نمی برزن، ولا یختلفون فی، و در مورد حق هیچ وقت دوچار اختلاف نمی شن، در مورد حق اختلاف نظری ندارن امامان با هم، کلهم نورون واحد. بعد حضرت فرمود وقد خلت لهم من الله سنه، از جانب خدای متعال سنت و روشی در رابطه با این امامان در واقع مقرر شده. و مضافیهم من الله حکم، و از جانب خدای متعال حکمی در رابطه با این امامان امضا شده و مقرر شده. ان فی ذلک لذکر للذاکرین، در این سخنانی که من با شما مردمان گفتم، من امام مجتبی، در این سخنان تذکرات عمیق و بیدارگر و رشدآفرینی است برای کسانی که اهل متذکر شدن، اهل پند گرفتن. معقلوه اذا سمعتموه عقل رعایه ولا تعقلوه عقل روایه، حضرت فرمود حالا که یه حرفای من رو شنیدید، با عقل رعایت گوش به این سخنان من بسپرید، نه با عقل روایت. یعنی فقط حافظتون رو به کار نندازید که این عبارتهای من رو حفظ کنید برای دیگران بازگو کنید، روایتگر سخنان من باشید، نه، با عقل رعایت گوش به سخن من بدید، عقلی که بهره عملی میگیره و استفاده عملی میکنه از سخنان. فإن رواة الكتاب كثير و رعاته قليل، چرا که راویان کتاب، راویان قرآن بسیار زیادن، اما رعایت کنندگان او بسیار اندک. والله المستعان، و خدا کسی است که از او مدد طلبیده میشه و یاری طلبیده میشه. خب این یکی از فرمایشات امام مجتبی علیه السلام. سخن دیگری که از حضرت در مقام موعظه و نصیحت انتخاب کردم اینه. حضرت می‌فرمایند اعلمو، بدانید، آگاه باشید، از ناآگاهی بیرون بیایید، از جهالت بیرون بیایید. اعلمو ان الله لم یخلقکم عبثا ولیس بتارککم صدا. فرمود ای مردم بدونید خدای متعال عبث و پوچ و بیهوده شما رو نیافریده و شما رو رها نکرده که سر خود هر جوری دلتون خواست زندگی کنید. زندگی پوچ نیست، بی هدف نیست، عبث نیست. شما به حال خودتون رها نشدید. کتب آجالکم، خدای متعال اجلهای شما رو، سرآمد زندگی دنیوی شما رو از پیش معین کرده، ثبت کرده. و قسم بینکم معایشکم، و معیشت شما رو، روزی شما رو خدای متعال قسمت کرده، از پیش معینه که هر کسی چه قسمتی در این عالم داشته باشه. همونطور که قرآن فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما که خدا هستیم روزی مردم رو در زندگی دنیویشون قسمت کردیم. اینجوری نیست که حالا یک کسی خیلی تقلا کرد زیاد گیرش اومد، یک کسی خیلی دست و پا نداشت چیزی گیرش نیامد. اینجوری نیست. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اینجا امام مشتبه به همین نکته اشاره میکنه، فرمود و قسم بینکم معایشکم، خدای متعال روزی شما رو در زندگیتون قسمت کرد، به هر کدوم یه سهمیه خاصی عطا کرد. لیعرف کل ذی لب منزلته. این کارا رو کرد برای چی؟ برای اینکه هر انسان خردمندی، هر انسان اندیشمندی بیاد منزلت و جایگاه انسانی خودش رو بشناسه، بدون چی کار است تو این عالم. و انما قدر له اصابه و ما صرف عنه فلن یصیبه. به این که به این معرفت و شناخت برسد که اون چه که خدا برای او مقدر کرده یقینا به او خواهد رسید، لازم نیست نگران باشه. روزی که خدا مقدر کرده برای او نگرانی نداره، مطمئن باشه که به او خواهد رسید. و ما صرف عنه فلن یصیبه، و اون چیزی که خدای متعال از او منصرف کرده برای او مقدر نکرده محاله که این آدم بتونه به او برسه. هرچی هم خودشو خسته کنه، هرچی هم به در و دیوار بزنه، باید به این معرفت برسید شما آدم ها. قد کفاکم معونت الدنیا و فرغکم لعبادته. امام مجتبی فرمود خدای متعال اون معونه زندگی دنیوی شما رو خودش عهده‌دار شد که کفایت شما رو بکنه. قد کفاکم معونت الدنیا، باور کنید خود خدا عهده‌دار شده که در حد کفایت و تأمین نیازهای واقعی زندگی دنیویتون نیازهاتون رو تأمین کنه. نیازهای شما رو خدای متعال تضمین کرد و فرغکم لعبادته، و به شما یه فراغتی داد که حالا دیگه با خیال راحت برید راه بندگی او رو طی کنید، راه عبادت او رو در پیش بگیرید. شما رو نفرستاد تو دنیا دنبال دنیا بدوید، دنبال رزق و روزی بدوید. رزق و روزی شما رو مقدر کرد. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. فرمود تو آسمان روزی شما رقم خورده. فورب السماء انه حق. سوگند به خدای آسمان ها که این حرفی که من خدا دارم میزنم حق، باور کنید. روزی شما رو من مقدر کردم، من معین کردم، خودم تضمین کردم، رزق شما مضمون تضمین شده است، خیالتون راحت باشه. یه مثالی زدم چند جلسه پیش براتون، گفتم پدر فرزندش رو میفرسته دانشگاه، میگه عزیزم برو درس بخون، برو میخوام یه آدم باسوادی بشی، خیالتم راحت باشه از هزینه های تحصیلی، شهریت رو میدم، پول کتاب و دفتر و لوازم تحصیلی تو میدم، پول عیاب و ذهاب و لباس تو، خوراک تو، مسکن تو، همه اینا به عهده من، خیالت راحت باشه از اینا، تو فقط برو شیشتونگ حواستو بده به درس خوندن، میخوام یه دانشمند برجسته بشی. خدا هم همین کار رو کرد، بنده ها رو که فرستاد به دنیا گفت خیالتون راحت، رزقتون به عهده من، و ما من دابتن الا علالله رزقها، تمود به عهده خود من روزی شما، خیالتون راحت باشه، شما برید راه عبودیت و بندگی رو تو دنیا طی کنید، برید از راه بندگی من به تعالی برسید، به تکامل برسید، به قرب الالله برسید، به مقام انداللهی برسید، به جایگاه خلیفت اللهی راه پیدا کنید، به مقام ولایت وارد بشید. شما رو نفرستادم دنیا دنبال رزق و روزی بدون، کفاکم معونت الدنیا و فرغکم لعبادته، معونه دنیای شما رو کفایت کرد خدا و به شما یه فراغتی داد برای اینکه راحت با خیال راحت بتونید برید راه بندگی او رو طی کنید، و حثکم علی الشکر، و خدای متعال شما رو ترغیب کرد، تشویق کرد که شکر به جا بیارید، شاکر باشید، یعنی قدر اون موهبت‌هایی که بهتون عطا شده رو بدانید، بفهمید چه چیزهای بزرگی خدا به شما عنایت کرد، و بدانید که عطا کننده این چه موجود نازنینی است، چه موجود عظیم القدری است. خدایی که این نعمت‌ها رو داده به شما کیه؟ هم نعمت رو قدرش رو بدونید که شکر النعمه قدر النعم، و هم قدر منعمتون رو بدونید که شکر المنعمه قدر المنعم. و حثکم علی الشکر، خدا شما رو تحریض کرد، تشویق کرد به شکر. بنده شاکر بنده ایه که به خاطر اینکه محبوب او هدیه کرده به او اینها رو، سرشار از شادمانیه. و کسی که میدونه معشوق و محبوبش هدیه داده این نعمت رو، و این نعمت هم چه چیز گرانبهاییست، این هدیه هم چه چیز گرانبهاییست، طبیعیه که وجودش سرشار از شادمانی و نشاطه. بنده شاکر خدا بندهیه که سرشار از بهجت و سروره، یعنی قیافه مؤمنه که نگاه میکنی باید چشمش برق بزنه از خوشحالی، لبخند از لبهاش بر نخیزه، این ظهور حال شکره. مؤمن اخمو و افسرده و نمی که نشد مؤمنی، بنده شاکر نیست. بعدم طبیعتا آدم به زبان تشکر میکنه از خدا، و بعد هم اصل شکر اینه که نعمت رو در مسیر رضایت منعم به کار ببر، یعنی اون چیزی که خدا بهش عطا کرده نگاه کنه ببینه خدا اینو داده که این باش چیکار بکنه، همون استفاده از اون. اگر سلامتی داده، اگر جوانی داده، اگر نیرومندی داده، اگر حافظه قوی داده، اگر استعداد بالایی داده، اگر زور بازویی داده، اگر پول و ثروتی داده، اگر پست و مقامی داده، اگر آبرو و خوشنامی به او داده، هر چه که به او داده، ببینه خدا اینو به او داد برای اینکه چی کار بکنه، چجوری به کارش ببنده، در مسیر رضایت خدا به کار. اینم شکر عمل است. محفتکم علی الشکر، و خدای متعال شما رو تحریض و تشویق کرد به شکر. و افترض علیکم الذکر، و خدای متعال بر شما فریضه و واجب کرد ذکر رو، یعنی به یاد او بودن رو. به یاد خدا بودن یک واجب و فریضه الهی است. حالا مصداق‌های ذکر، بله نماز خوندن هم ذکر واجبه، اقم الصلاة لذکر، اسماء الله رو به زبان جاری کردن هم ذکره، بفترد علیکم الذکر، خدا واجب کرد که خودتون رو به یاد نگه دارید، دچار غفلت و فراموشی نشید. این دنیا طبیعتش اینه که آدم رو غافل میکنه، حواس آدم رو پرت میکنه، آدم از یاد خدا غافل میشه. لذا خدا واجب کرد به شما که شما به هر قیمتی شده خودتون رو به حالت ذکر و یاد منتقل کنید، متذکر کنید خودتون رو، به یاد خودتون بندازید. دیدید وقتی آدم مثلا یه کاری داره فردا میخواد انجام بده و میخواد فراموشش نشه، نمیدونم، دیدید دیگه تو دفتر یادداشتش یادداشت میکنه، بعضی نخ به دستشون میبندن، بعضی نمیدونم با خودکار یه علامت رو دستشون میزنن، دیگه حال به بهانه های مختلف یه کاری میکنن به یاد خودشون بندازن اون کار فراموش نشه. وفترد علیکم الذکر، خدا واجب کرد به شما که حالا که اومدی تو دنیا خدا رو فراموش نکنی، لحظه به لحظه زندگی یاد خدا باشی. و اوصاکم به تقوا، و خدای متعال توصیه کرد به شما به تقوا، به خدا ترسی، به پرهیزکاری، به حریم خدا رو مراعات کردن، به مراعات ادب در محضر پروردگار. خدا شما رو توصیه به تقوا کرد. و حالا اگر معنای بلندتر تقوا رو بگیرید، که خدا توصیه کرد که اصلا به هیچ چی غیر خدا توجه نکنید، تقوا الله، از همه چیز غیر خدا پرهیز کرد. و جعل التقوى منتهى رضا، و خدای متعال تقوا رو حد نهایت رضایت و خوشنودی خودش قرار داد. یعنی اگه میخوای به اوج قله رضایت خدا برسی، بنده متقی بشو. چه تقوای در عمل، چه تقوای در نفس، چه تقوای در دل. که این مراتب تقوا رو من تو اون کتاب ده توشه دیدار توضیح دادم که یعنی چی، دوستانی که خوندن یادشون. فرمود اوج رضایت الهی مال اهل تقوا است. و تقوا باب و کل توبتن، فرمود تقوا در همه توبه هاست. یعنی تا تقوا نباشه توبه یعنی چی؟ ظاهرن از امام رضا علیه السلام باشه اگر اشتباه نکنم، که فرمود المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزئ بربه، فرمود کسی که استغفار از گناه میکنه اما همچنان هم اون گناه رو دوباره انجام میده، فرمود این مثل این مونه که علیه بالله یک کسی داره خدا رو مسخره میکنه. این چجور توبه کردن؟ گفت توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار. و تقوا باب و کل توبه، در همه توبه ها تقواست. و رأس و کل حکمه، و سرآمد و رأس همه حکمت ها تقواست. یعنی اگر به اوج قله حکمت می خواهی راه پیدا کنی، راهش تقواست. و میبه همه حکمت ها متقی شدن راستین انسان. و شرف و کل عملن، و اون چیزی که به هر عملی شرافت میبخشه، اون عمل رو ارزشمندش میکنه، تقواست. نماز بدون تقوا، روزه بدون تقوا، خمس و زکات بدون تقوا، حج و جهاد بدون تقوا ارزشی نداره، شرافتی نداره. انما یتقبل الله من المتقین، منحصراً خدا از اهل تقوا عمل رو قبول میکنه. این دیگه سخن خود خداست تو قرآن کریم. پس اون چیزی که ارزشمند میکنه، پذیرفتنی میکنه عمل رو، تقواست و شرف و کل عمله. به تقوا فاز من فاز من المتقین، فرمود با تقواست که اون گروه متقین که به پیروزی و به رستگاری نائل شدن تونستن به این نتیجه دست پیدا کنن. تقوا سبب فوز و رستگاری اونها بود. بعد حضرت شاهد از قرآن آوردن، فرمودن قال الله تبارک و تعالی ان للمتقین مفازا، فرمودن ببینید خود خدا داره تو قرآن میگه، میگه این متقینند که کامیابی و پیروزی و موفقیت و فوز و رستگاری متعلقه به اونهاست. و قال بَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. و باز این خدای متعال که فرمود، خدای متعال کسانی که تقوا پیشه کردند، الَّذِينَ اتَّقَوْا کسانی که تقوا پیشه کردند رو به خاطر کارهای شایسته و ارزشمندشون اینها رو نجات داد، به نحوی که لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون، که هیچ پیش آمد بدی دیگه برای اینها اتفاق نخواهد افتاد و هیچ حزن و اندوهی دامنگیر اینها نخواهد شد. بعد از اینکه این دو آیه رو امام مشتبه بهش استناد فرمودن، فرمودن فاتقوا الله عباد الله، حالا که اینجوریه بیایید ای بندگان خدا تقوای الهی رو پیشه کنید. فاتقوا الله عباد الله، بیایید برای خدا حسابی باز کنید، برای حضور خدا تأثیر قائل بشید تو زندگیتون، در محضر خدا ادب بندگی رو پیشه کنید، شرم کنید که در برابر نگاه الهی دست به گناه، دست به زشتی ها دراز کنید. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ويسدده في امره. حضرت فرمود بدانید هر که تقوای الهی پیشه کنه، خدای متعال در دل فتنه ها و آشوب ها برای او راه خروجی قرار میده و او رو در کارش استحکام میبخشه، ثبات میبخشه، او رو در کار خودش ثابت میکنه و به نتیجه موفقیت آمیز میرسونه. و یحیی له رشده، و کسی که تقوای الهی پیشه کنه خدا زمینه رو برای رشد او آماده میکنه، خیلی راحت میشه رشد و تعالی و تکامل برای او. و یفلجه به حجته، و او رو با حجت و دلیل خودش پیروز میکنه، او دیگه شکست نمیخوره در برابر هیچ کسی. هر جا وارد میدان استدلال میشه به خاطر اون تقوایی که داره استدلالش همواره پیروزه. و یبید وجهه، کسی که تقوای الهی پیشه کنه خدا او رو روسپیدش میکنه، هم در دنیا روسپیده هم در آخرت روسپیده. و یعطیه رغبته، و کسی که تقوای الهی رو پیشه کنه اون چیزی که مورد رغبت و آرزوشه خدا به او عطا میکنه. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، بعد فرمود چنین کسی که تقوای الهی رو پیشه میکنه او همراه چنین کسانی است، از سنخ چنین کسانی است، از شمار چنین کسانی است. کیا؟ کسانی که خدای متعال نعمت به اونها عطا کرده، معلذین انعم الله علیهم. و شما این نکترم تو پرانتز بگم که هر جا نعمت به طور مطلق در قرآن آمده ظاهراً اشاره به ولایت، حقیقت تقوام ولایت. فرمود اینا همراه کسانی خواهند بود که خدا به اونها نعمت عطا کرده. خدا به کیا نعمت عطا کرده؟ من النبیین، از پیامبران، و صدیقین، صدیقان، و شهدا، شهیدان، و صالحین، و افرادی که صالحند و نیک و شایستند. بعد فرمود به حسن اولئک رفیقا، و چه رفقای خوبی هن اینها که خدای متعال برای اهل تقوا در نظر گرفت. خب اینم یه موعظه پای منبر امام مجتبی علیه السلام در روز تولد اون حضرت. خب این دوتا سخن نسبتاً طولانی بود، حالا یه احادیث نسبتاً کوتاه‌تری از در عبارت ولی با معانی بسیار بلند رو هم از حضرت اشاره کنیم. اینا هم هر کدومش ناظره بر یکی از نکات مهم در سیر و سلوک عرفان. اتفاقا شاهد بر همون بحثی است که راجع به رزق حضرت اون فرمایش قبلیشون بیان کردن. حضرت میفرمان لا تجاهد طلب جهاد الغالب. حضرت فرمودن مثل یک کسی که تو میدون جنگ داره میزنه که به هر قیمتی پیروز شده پیروز بشه، اینجوری دنبال مال دنیا ندو، دنبال روزی ندو. بلا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. فرمودن از اون طرفم مثل یه آدمی که دیگه تن به شکست داده تو جنگ و دیگه دست از شمشیر زدن و جنگیدن کشیده، اینجوری هم به مقدرات الهی اتکال نکن که بگو خب خدا رزق ما رو مقدر کرده، تضمین کرده، پس دیگه چرا بریم دنبال کار. فرمود اینجوری هم نباشه ها، راه تنبلی و اتکال بر دیگران و سر بار دیگران شدن و امثالی ها رو پیشه نکنیم. نه جوری دنبال دنیا بدو که مثل که توی جنگی داری اینقدر میزنی که به هر قیمتی شده به خلاصه پیروزی به دست بیاری، نه اونجوری بل کن دنبال کسب و کار رفتن رو که مثل یه آدمی که تو جنگ دیگه تن داده به تسلیم و دیگه هیچ تقلایی نمی کنه. اینجوری هم نه. فإن ابتغاء الفضل من السنة. حضرت فرمود که این که آدم از فضل الهی طلب بکنه، طالب فضل الهی بشه، طالب عطاهای بیشتر خدا بشه، این سنته، این بد نیست. بل اجمال فی الطلب من العفه. اما از اون طرفم این که آدم خیلی دنبال مال دنیا ندوه، طلب بکنه اما اجمال در طلب. اجمال دو تا معنا داره، میان این مطلب رو به اجمال مثلا بیان کرد ها، یعنی مختصر مختصر، خیلی دیگه کشش نده. اجمال یه معناش همین، یه معناش هم زیبایی از جمال میاد، یعنی خیلی قشنگ زیبا، دیگه افراطیش نکرد که دیگه از حد بگذرونه. فرمود بله اجمال فی الطلب من العفه، این که آدم دیگه خیلی ندوه، حرص مال دنیا نداشته باشه، همین مختصر طلب بکنه و دنبال روزیش بره، اینم از عفته، از علائم عفته. بعد فرمود بلیست العفت و بدافعت رزقا. فرمود فکر نکنید که اگر آدم عفیف باشه، خیلی ندوه دنبال مال دنیا، این رزق آدم رو از دست آدم خارج میکنه، نه خیلی جوری نیست. بلال حرسو به جالب فضلا، و فکر نکنید که آدم خیلی حرص بزنه این مثلا روزی آدمو بیشتر میکنه، اونجوری هم نیست. فان الرزق مقسوم، چرا که رزق هر کسی قسمت شده است از قبل. و استعمال الحرص استعمال المعصم، و کسی که حرص رو به کار میبنده در رفتن دنبال رزق و روزی، این در واقع گناه رو به کار میبنده، یعنی آلوده میشه به گناه دیگه. آدم حریصی که تو کسب و کار حرص میبرزه، دروغ میگه، جنس تقلبی میفروشه، نمیدونم گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، هزار و یه جور گناه مرتکب میشه، تعریف دروغ از جنسش میکنه دیگه. حالا تا بخواید، پس یکی این معتدل دنبال رزق رفتن و اعتقاد به این که رزق مقسوم، یه درس. درس دوم، حضرت فرمود من اتکل علی حسن الاختیار من الله له لم يتمنى انه في غير الحال التي اختارها الله له. چقدر زیباست این آموزه، به همون زیبایی و جمال امام مجتبی. حضرت فرمود کسی که به انتخاب نیکوی خدا برای او اعتماد بکنه، یعنی یقین داشته باشه که خدای متعال بهترین ها رو برای بندش انتخاب میکنه و مقدر میکنه. من اتکل علی حسن الاختیار من الله له، کسی که اعتماد بکنه به نیکویی های انتخاب های خدا برای او، لم یتمنى انه فی غیر الحال التي اختارها الله له، چنین کسی دیگه تمنا نداره، آرزو نداره که در حالی جز همون حالی که خدا براش انتخاب کرده باشه. خدا فقیرش کرده، همین فقر رو دوست داره، غنیش کرده غنا رو دوست داره، مریضش کرده بیماری رو دوست داره، سالمش کرده سلامت رو دوست داره، گمنامش کرده گمنامی رو دوست داره، مشهورش کرده شهرت رو دوست داره. لذا در احادیث داریم بنابر اون چه که نقل شده راجع به پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم در تمام عمرشون یک بار نگفتن ای کاش، ای کاش. چون ای کاش یعنی چی؟ یعنی این چیز که الان هست، ای کاش این چیز دیگه بود، ای کاش این اتفاق زودتر افتاده بود، ای کاش دیرتر می افتاد، ای کاش بیشتر می شد، ای کاش کمتر می شد، ای کاش اصلا نمی شد. یک بار پیغمبر اکرم در تمام عمر شریفشون ای کاش نفرمیده. یه علامت اعتماد به حسن انتخاب خدا برای ماست. اگر این حسن ظن و اعتماد رو به خدای متعال داشته باشیم، دیگه آرزوی چیزی نداریم غیر او. دیدید دیگه داستان جابر رو عرض کردم که آمد خدمت امام باقر علیه السلام و بعد حضرتش فرمودن که برخلاف اینکه تو میگی من مرگ رو بهتر از زندگی، مریضی رو بهتر از سلامتی، فقر رو بهتر از دارایی میدونم، ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا پیش بیاره همونو بهترین میدونیم و دوست داریم. عرفان مکتب اهل بیت اینه. حدیث دیگه، امام مجتبی علیه السلام فرمودن الخیر الذی لا شر فیه، فرمودن اون خیری که دیگه اصلا شر توش نیست، ها؟ مثل گوشت لخم، لخم که دیگه نه پی داره نه چربی داره نه استخون داره، اون خیری که هیچ چیز توش شر نیست، اون چیه؟ دو چیزه. فرمود الشکر مع النعمه، یعنی وقتی که نعمت خدا عطا کرد شکر هم کنارش داشته باشه. حالا یه اشاراتی کردم به معنای شکر. و صبر علی النازله، و این که وقتی یک اتفاق دشوار و ناگواری بر انسان فرود آمد انسان صابر باشه. اگر این دو خصوصیت در سالک الالله باشه دیگه کارش درسته. نعمت آمد شاکر باشه، سختی آمد صابر. یه آدم دیگه کارش درسته، افتاده رو بلده. الخیر الذی لا شر فیه. عبارت دیگه، باز اینم از آموزه های عرفانی، امام مجتبی علیه السلام فرمودن ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه. پناه بر خدا، چقدر زیباست این جمله. حضرت فرمودن بهترین دیدگان، ابصر الابصار، بصیرترین چشم ها، خوبترین دیدگان، کدوم دیده است، کدوم چشمه؟ ما نفذ فی الخیر مذهبه، اون دیده ایست که مذهبش، روشش، سبکش اینه که نفوذ میکنه تو خوبی ها. یعنی چی؟ یعنی به هر چی نگاه میکنه جنبه های مثبت او رو میبینه، زیبایی های او رو میبینه، خوبی های او رو میبینه. این بهترین چشمه. اگه میخوای چشم شما بهترین و عالی ترین چشم باشه، باید اینجوری بشه، باید چشم زیبابین بشه، آلوده به بد دیدن نشه. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. داستانه از مسیح علیه السلام رو نقل کردم براتون که مکرر پیش اومد، عرض کردم که با حواریون رد شدن و اون لش سگ مرده متعفن افتاده بود اونجا، هر کدوم از حواریون یه چیزی گفتن، یه گفت منظره زشتی، یه گفت که بوی تعفنی، هر کسی یه چیزی گفت. بنابراین اون چی که نقل شده، یه سبن مریم علیه السلام فرمود عجب دندانهای سپید. پناه میبریم به خدا، این چه روحیه یه که تو ولی خداست که حتی تو لش سگ متعفن مرده هم نگاهش میره و زیبایی کشف میکنه و به او خیره میشه. منم که دیده نیالوده هم. فرمود ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه و اسمع الاسماء ما و التذکیر و انتفع به. بعد فرمود با هم گوش، حالا بگم بهترین گوش چیه؟ اسمع الاسماء، شنواترین گوش ها، او گوشی که به حق گوشه، اون چیه؟ ما وعد تذکیر و انتفع به، اون گوشی است که پذیرای تذکراته، پذیرای گوش به تذکر می سپارد و می پذیرد اون تذکر. بهترین گوشی یه کسی میاد بشه تذکری بده، روشو بر نمیگرد، گوش تیز میکنه، اگر یه توصیه یه تذکری هست بشنوه، از دست نده خلاصه یه مطلبه به دست خورد و بعدم وقتی شنید پذیرای اونه، انکارش نمیکنه، مقاومت نمیکنه در برابرش، نفیش نمیکنه، تردید درش نمیکنه، شک نمیکنه درش، پذیرای اونه، به جان میپذیرد اون تذکر. اسلم القلوب ما طهر من الشبهات، و سالمترین قلب ها، چون برجستگی قلب چیه؟ به سلامتشه دیگه. الا من اتى الله به قلب سلیم. ارزش چشم به بیناییشه، ارزش گوش به شنواییشه، ارزش دل به سلامتشه. فرمود اسلم القلوب، اما حالا بهتون بگم سالم ترین قلب کدوم قلبه. فرمود اسلم القلوب ما طهر من الشبهات. فرمود سالم ترین قلب ها قلب هایی است که از شبهه ها پاکه، از تردیدها پاکه، تردیدی نسبت به حقایق معنوی و الهی درش وجود دارد. خب حدیث بعدی، امام مجتبی علیه السلام فرمودن ان من طلب العبادت تزکا لها. ببینید اینا چه نکته های قشنگیه. فرمودن کسی که طالب عبادته، خواهان عبادته، خودش رو تزکیه میکنه برای عبادت، خودش رو پاک میکنه برای عبادت. اینکه خودمون رو پاک کنیم برای عبادت، تزکیه کنیم برای عبادت، آمادگی در خودمون ایجاد کنیم تا اون عبادت کارگر باشه، مؤثر باشه، سازنده باشه، مفید باشه، بهرش رو ببره. عبادت بدون تزکیه سازندگی آنچنان نیست. نماز و روزه ای که کنارش تزکیه نیست، کنارش تحصیب نفس نیست، اثر نداره. گفتم دیگه انما یتقبل الله من المتقین، کسی که اهل تزکیه و تقوا نیست عملش مقبول نیست هر چه انجام. نکته دوم در باب عبادت، حضرت فرمود اذا اورت النوافل بالفریضه فرفضوها. فرمود اما حالا میخوای بری سراغ عبادت، قشنگه بری نوافلم انجام بدی. نافله یعنی هر عمل مستحب، حالا اینکه به نمازهای در واقع نافلم میگن، نافله به اعتبار مستحب بودنشه، ولی خود واژه نافله اختصاصی به نماز نداره، هر عمل مستحبی رو میگن نافله. حضرت فرموده هنگامی که اعمال مستحبی تو ضرر بزنه به واجباته، فرمود در این صورت دیگه ول کن مستحبات، دیگه بیش از اون مستحب انجام نده، اینقدر غرق انجام مستحب نشو که دیگه وقت عمل واجبت که شد دیگه حال انجام عمل نداشته باشه. به اون حد که رسید ترک شد. باز از توصیه های امام مجتبی علیه السلام، خب کار خیر کردن خیلی ارزشمنده، خدمت به خلق در سلوک الالله جای بسیار فوق‌العاده‌ای داره، بسیار فوق‌العاده. یعنی در بین اعمال مستحب به جرأت می شود گفت که عملی به پای خدمت به خلق، حجش، عمرش، زیارتش، نمازش، روزش، ذکرش، هیچی به اندازه خدمت به خلق اجر نداره و رشد نمیاره برای سالک. منتها حالا اگه میخوای یه کار خوبی در حقی کسی بکنی، کار خوب چیه؟ امام مجتبی فرمود، فرمود المعروف ما لم یتقدمه مثل ولا یتبعه منن. فرمود یه کار خوبی در حق کسی میخوای بکنی، کار خوب اون کاریه که اولا طرف رو سر ندونی، یه کاری براش میخوای بکنی فوری انجام بده، هی برو فردا بیا حالا بکنم ببینم چی میشه حالا انشالله، نه سر ندونی، کار خوب کاریه که اولا سر ندونی طرف رو اول، بلا یتبعه منون، بعدم که براش انجام دادی منت سرش نذار، به رخش نکش که یادت فلان روز من فلان کارو برات کردم. اگه میخوای کارت کار خوب واقعی باشه و اون سازندگی رشد آفرینی رو داشته باشه، این دوتا شرط. حدیث بعدی، امام مجتبی علیه السلام فرمودن الفرصت و سریعت الفوت بطیعت العود. اینم از اون حرفای کلیدیه توی سلوک الالله. فرمود فرصت، زمانهای مناسب، سریعت الفوت، به سرعت از دست میره. الان یه موقعیتی وجود داره، این موقعیت میتونی بری بهره ببری ازش، بهره برداری نمی کنی، میگه حالا وقت بسیار ایشالله آینده، چشم به هم میزنی رفت رفت دیگه نیست، دیگه اون موقعیت دستت نمیاد، لااقل اگرم بیاد به ایزودیا نمیاد. بطیعت العود، برگشتنش خیلی بطیعه. لذا فرصت ها رو که پیش میاد غنیمت بشمونی، از دست ندی. اقتنم الفرص فانها تمر مر السحاب. حدیث بعد، امام مشتبه علیه السلام فرمودن خیر الغنا القنوع، فرمودن بهترین ثروت ها و بینیازی ها قناعته، و شر الفقر الخضوع، بدترین نیازمندی ها و فقر ها چاپلوسی و زبونی کردن پیش ثروت مندان. حضرت فرمود ما فتح الله عز و جل على احد باب مسئله فخزن عنه باب الاجابه، فرمود خدای متعال باب دعا و درخواست از خودش رو باز نکرد به روی بنده ای که باب اجابت و برآوردن او رو بسته باشه. ولا فتح الرجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، و بنده ای در عمل برای خدا رو نگشود مگر اینکه در پذیرفته شدن اون عمل هم باز شد برو. بلا فتح لعبد باب شکر فخزن عنه باب المزید، و باب شکر بر روی بنده ای گشوده نشد که در افزونی بر او بسته بشه. به حدیث آخرمون قیل له علیه السلام کیف است بهت ابن رسول الله، به امام مجتبی علیه السلام عرض شد که حالتون چطوره، چگونه صبح کردید ابن رسول الله؟ قال اصبحت ولی رب فوقی، حضرت فرمود صبح کردم در حالی که پروردگاری بالای سرم، و النار امامی آتش دوزخ پیش روی منه، و الموت یطلبنی و مرگ در طلب و در جستجوی منه، و الحساب محدق بی و حساب من رو احاطه کرده، و انا مرتهن به عملی و من در گرو اعمال خودمم، لا اجد ما احب بلا ادفع ما اکره، والامورو به ید غیری، هرچه میخوام رو نمیتونم به دست بیارم، هرچه ازش کراهت دارم رو نمیتونم از خودم دفع کنم، کارها به دست غیر منه، دست خداست. فانشاء عذبنی، اگر بخواد من رو عذاب میکنه، و انشاء عفا عنی، و اگر مشیتش تعلق بگیره من رو عفو میکنه. فایو فقیر افتر منی، حالا با این توصیفی که کردم چه فقیری فقیرتر از منه؟